المستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خلاصه بحث دیروز من یه اشاره کنم و پیوند بدهم به بحث امروز. بحث در این بود که ما در این عصر زمان دارای یه سلسله مسائل مستحدثه هستیم که در فقه سنتی ما مطرح نیست. دلیلش هم این است موضوعات جدیدی به واسطه زمان و مکان خاص پیدا شده و این موضوعات احکام جدیدی را می طلبد و چون این موضوعات در سابق نبوده است، فقهای ما هم حکمی درباره آن مطرح نکرد و این جمله را هم اضافه کردم که ما بالاخره باید جوابی برای این سوالات پیدا کنیم. نمیتونیم بگیم اسلام یه دینیست ابدی و عالمی و در این حال جواب بعضی از سوالات در اسلام نیست. برای طرح این مباحث عرض کردن یه فهرست اجمالی قبلا ما از این مباحث میگیم در 4 بخش. بخش اول یه سلسله مسائل طبی هست که در این عصر و زمان به آن نیاز پیدا کردیم، سابقا نبود. بخش دوم یه سلسله مسائل عبادی هست که در این عصر و زمان مطرح شده، سابقا نبود. این دو بخش رو دیروز بست، یعنی فهرستوار. باقی مان دو قسمت دیگر، یکی مسائل اقتصادی، مسائلی که در امور اقتصادی در عصر و زمان ما عنوان شده و سابقا مطرح نبوده. بخش چهارم هم یه سلسله مسائل متفرقه است که در ابواب مختلف فقه. قسمت اول و دوم عرض کردیم، سوم و چهارمش امروز فهرستوار میگم. اونهایش که مشهور است و توضیح نمیخواد توضیح میگم، اونهایی که یحتاج الى توضیح یه مقدار توضیح در برش میدیم، بعد میریم سراغ حل این مسائل. حل این مسائل هم در دو قسمت باید تعقیب بشه. یکی از نظر کلیات، یعنی یه سلسله اصول کلی و قواعد کلی باید پیدا کنیم که در واقع مبانی و مدارک و مفاتیح برای حل مسائل مستحدثه است. و عمده این کلیات، اگر این کلیات حل بشود بحث‌های بعد آسان میشه. بعد از آنی که کلیات رو در مبانی مسائل مستحدثه عنوان کردیم، بریم سراغ تک تک این مسائلی که دیروز گفتیم و امروز میگیم. 10 مورد رو دیروز در دو قسمت ذکر کردیم و امروز هم 20 مورد دیگر داریم. من به 30 مسئله رسوندم اینها رو. 20 مورد دیگر داریم که در قسمت مسائل اقتصادی و مسائل متفرقه مطرح میکنیم. و اما مسائل اقتصادی 11 هم پس درباره این نقود ورقیه، عربهای امروز تعبیر میکنن نقود ورقیه، یعنی اسکناس. اسکناس مالیتش از کجاست؟ یه تکه کاغذ 10,000 تومن قیمتش، این از کجاست؟ راستی میگن اینا پشتوانه داره؟ پس این همه اسکناس های بی پشتوانه این که منتشر شده و میشود، اینها مالیت نداره. اگر مالیت داره این تکه کاغذ، این مالیتش از کجاست؟ نقود ورقیه، اسکناس ها، مالیتش از کجاست؟ بعد که مالیتش حل شد باید بحث کنیم که آیا احکام نقدین بر اینها جاری میشود یا نمیشود. یعنی اینها را اگر در واقع معامله کنن با هم احکام ربا میاد. در طلا و نقره اگر درهم و دینار با هم معاوضه کنن کم و زیاد باشه رباست. آیا در اسکناس هم ربا میاد؟ اسکناس زکات داره، اسکناس بایش مضاربه میشود کرد، چون مشهور این است که در مضاربه باید طلا و نقره باشه، درهم و دینار باشه. آیا با اسکناس نمیشه مضاربه کرد؟ پس کتاب مضاربه رو در اصل ما ببندیم، پس کنیم. چرا؟ علت این که دوران درهم و دینار تمام شد، مضاربه هم تمام شد، چی کنیم؟ این خودش یه مسئله مهم نیست که واقعا مالیت اسکناس از کجاست؟ شما یه رسم و حسنی در این زمینه داریم؟ و بعد هم ببینیم آیا احکام فقهیه‌ای که ما بر نقدین و درهم و دینار جاری میکنیم آیا بر اسکناس جاری میشه یا نه؟ یه مسئله. دوازدهم باز مبحث مهمی هست درباره بانکداری امروز. آیا واقعا بانک اسلامی در عصر و زمان ما امکان پذیر هست یا نیست؟ بانک سود نگیره، سود نده در زمان ما محال. حالا میشه این سود گرفتن و سود دادنش رو بیاییم زیر یک عنوان شرعی و با یه وسیله شرعی مسئله بانکداری اسلامی رو حل کنیم؟ و بعد این است که در کنار بانک یه مسائلی هست و آن این است پولایی که مردم در حساب جاری میذارن به چه عنوان؟ فکر میکنیم به چه عنوان این پولایی که ما میدیم به بانک در حساب جاری این تحت چه عنوانی از انا روی کفیه؟ بله؟ ودیعه؟ ودیعه نمیشود درش تصرف کرد، باید بذار کنار. امانت باید بذاری کنار، وکالت باید حفظش کنی، اجازه تصرف بدن میشه وام. پس قبول کنیم سپرده های چیزهای پوله هایی که بیدن بودن در حساب جاری یا حتی در سپرده ها حتی در دست‌انداز ها عینشو که حفظ نمی کنی میره در ذمه، یعنی همین ها نوعی وامی، ماهیت این ها وام. بسیار خوب، اون وقت این جوایز بانکی که داده میشه چی؟ سودهایی که به سپرده‌های ثابت و غیر ثابت میدن چی؟ پس انداز اگر سود بدن اون چی رو که میداره؟ اینا یه سلسله مسائلی است که تمام مردم مملکت ما با این مسائل سر و کار دارن و باید جواب تمام اینها در مسئله بانکداری روشن بشه. و اما سیزدهم درباره مسئله چک و سفته که آیا اینها چه حکم داره؟ معامله روی اینها جایز یا جایز نیست؟ خرید و فروش چک و سفته جایز یا جایز نیست؟ اصلا اینها خودش مالیت داره یا نماینده مالی هست؟ اینها جز اسناد یا نه اوراق بهاداره؟ سند بدهکاریه یا نه خودش دارای ارزش مثل اسکناس؟ شبیه اسکناس اینا یه مسائلی است که باید درباره چک و سفته معلوم بشه. چهاردهم مسئله معروف بیمه. بیمه در زمان سابق وجود نداشته، البته ما بعدا انشاءالله عرض میکنیم که مسئله زمان جریره یا مسئله دیه بر عاقله است، این شباهت به مسئله بیمه خانوادگی، بیمه خصوصی، این شباهت به این نیست. اما چیزی به نام بیمه در فقه ما وجود خارجی نداشت و تازه بیمه هم انواع داره. بیمه عمر است، بیمه شخص ثالث، بیمه در مقابل خطر، بیمه در مقابل بیماریه. انواع بیمه ها اینها از نظر شرعی چرقم می شود درستش کرد. نوزدهم درباره انواع شرکت هاست. می دانیم در عصر و زمان ما یه شرکت هایی پیدا شده که در زمان سابق نبود. شرکت داریم به عنوان شرکت نسبی، شرکت داریم به عنوان شرکت تضامنی، و این شرکت ها هر کدامش قوانینی مخصوص به خودش در دنیای امروز داره. آیا ما همه انواع شرکت ها رو میتوانیم تصویر کنیم، همه اینها رو میتونیم اصلاح کنیم، قابل قبوله یا بعضی از اینها موافق شرط هست و بعضی از انواع شرکت ها موافق شرط نیست؟ شونزدهم باز مسئله معروف سرقفلیه. آیا سرقفلی مطلقا نامشروعه یا مطلقا مشروعه یا فیه تفصیلون به این اونجایی که مالک در اول کار سرقفلی را گرفته و ملک را واگذار کرده توأم با سرقفلی، بگیم اینجا سرقفلی مشروعه چون از ناحیه مالکه، و اما اگر از ناحیه مالک نباشه سرقفلی نامشروعه. اصلا ماهیت سرقفلی چیه؟ ما نداریم در فقه سنتی اون چیزی به نام سرقفلی. دلیلش هم این است که در اون زمانها همچنه این ارزش خاص رو نداشتیم. این همون گونه که خانه ها الان سرقفلی نداشته، مغازه هم سرقفلی نداشته. خانه الان سرقفلی داره؟ نه. مغازه هم نداشته. چرا؟ چون ارزش فوق العاده که امروز مکان کسب و کار داره، دکه کسب و کار داره، این دکه و مکان اون ارزش رو در سابق نداشته. طبعا چیزی هم به نام سرقفلی در فقه ما مطرح نبوده. حالا ما میخوام مطرحش کنیم تحت کدام عنوان از عناوین شناخته شده فقهی، تحت کدام یک از کتاب‌های فقهی واردش کنیم. مقابله دهم یه مسئله مهمی هست که اخیراً آمدن از سازمان استخدامی کشور در قم در بارش تحقیقات میکردن و سؤال میکردن، و اون مسئله حال استخدام در ادارات دولتی. اینا آیا قابل تطبیق با قوانین اجاره هست؟ کسی که میره کارمند میشه در آموزش و پرورش یا در یه اداره دیگر، اگر بخواهیم اینو بیاریم تحت برنامه اجاره، آیا در اجاره نباید زمان معین باشه؟ نباید اجرت معین باشه؟ زمان اینها معین نیست. زمان معینه در استخدام؟ نه. بعضی ها 30 ساله بازنشست میشن، بعضی ها 25 ساله بازنشست میشن، بعضی ها 20 ساله بازنشست میشن. زمان بازنشستگی متغیره. پس زمان اجاره در اینجا مبهم. حالا زمانش میگیم 30 سال فرض، ولی خود مال اجارهش حقوق، آیا این حقوقی که امروز قرارداد میبنده تا آخر 30 سال همینه؟ تغییر نمیکنه. اگر تغییر میکنه بر حقوق مجهول میشود قرارداد معامله بست؟ نمیشه. اجاره هم مدتش باید روشن باشه، هم مبلغ باید روشن باشه. اگر یکی از این دو یا هر دو مبهم بشه، مسئله قرار لازم میاد و به اجماع علما باطله. اجاره که یا مدتش نامعلوم باشه یا مبلغش نامعلوم باشه، مسلم باشه. و از آن مشکل تر در کنار همین مسئله، مسئله بازنشستگی. ببینید بازنشستگی در فقه ما اگر ابتداعاً بهش توجه کنیم یک کلام سردرگمه. هر ماه یه مبلغ از این کارمند میبرن برای بازنشست. این چند سال دیگه میمیره معلوم، چه بازنشست میشه معلوم. تازه بعد از آنی که بازنشست شد چی به این میدن؟ میگه ما دام الحیات فلان مبلغ به تو خواهیم داد، و اگر فوت کردی مادام که زنت شوهر نکرده. معلومه مادام الحیات چند سال دیگه این زنده میمانه بعد از بازنشست شدن، معلومه نه. معلومه زنش که شوهر میکنه وقتی این فوت کرد؟ نه. بچه ها که وقت اینا همش مشغوله در مشغوله، یعنی حالا من بذار به عبارت روشن‌تر مسئله بگم. آقای امروز بازنشست شد، مجموع حق بازنشستگی که ازش کسر کردن در طول این مدت فرض کنید 200,000 تومان. آیا دولت در مقابل این 200,000 تومان تا آخر 200,000 تومان به این میده؟ معلوم معمولا یا بیشتر یا کمتره. این انگلیسی هزارتان برگردانه نیست، معلوم نیست چند سال این دیگه زنده میمانه. بنابراین 200,000 تومان از این گرفته، یا بیشتر بهش میده یا کمتر، هر دو صورت رباست. خود دقت کن، تمام بازنشستگی ها سر از ربا در میاد، ولی اینکه مبلغ بازنشستگی یه مبلغیست معلوم معین آخر عمرش یا موقع بازنشستگی، و چیزی که دولت در دوران بازنشستگی به این میدهد یا کمتر از این مبلغه یا بیشتره، و من شنیدم میگم غالبا بیشتر داده میشه. به اون میشهش رباست. 20,000 تومن پول من نگه داشتار، 300 تومن به من بگم. از کجا؟ تفضل معنیش این است که اگر نداد شما طلبکاری نکنید. حضرت عباسی اگر نداد این بازنشسته ها نمیرن طلبکاری کنن، میکنن تا این یه ریال آخرش هم طلبکاری میکنن. پس این چه ربایی هست؟ من نمیگم اینا بنبست این مسائل، میخوام بگم مسائل پیچیده ایست که همه حل داره و باید بنشینیم به یه صورت سریع بر اساس فقه خودمون اینا رو حل کنید، و خیال نکنید این منحصر به استخدام دولته. در غیر استخدام، در استخدام های مؤسسات خصوصی همینه، اونا این روزها بازنشستگی دارن، این روزها نمیدونن مدت دارن، این حقوق و مبلغ دارن، اونها خیلی از مسائل در مؤسسات خصوصی هم هست. بالاخره ما چی کنیم با این خیلی کارمندانی که در مؤسسات دولتی و خصوصی هستند که بر موازین فقه سنتی ظاهری ما در مسئله اجاره تطبیق نمی کنیم و بعد مسئله بازنشستگیش پیچیده تر و مشکل تر؟ اینا رو عرض می کنم که به نمونه های مسائل پیچیده مستحدثه آیونی خودی توجه بیشتر کنن و بدونن تمام زندگی ما با این مسائل امروز خاطیه، و اینها رو باید راحلهای فقهی برای همه اینها پیدا کرد. هیچ کدامش بنبست نیست، ولی علا کل حال باید این مسئله دقت. و هم ما مسئله نوزدهم، مسئله نوزدهم باز اون مسئله معروف است که خوشبختانه بعد از حکومت اسلامی محل ابتلا نیست، ولی خب در بعضی از مناطق و کشورها هنوز محل اطلاع مسئله یا نصیب، یعنی بختازمایی که عرب علی یا نصیب بهش میگه. خب آیا میشود این را از صورت قمار یا بگیم الازلام، علت این که ازلام چیزی شبیه به همین بختازمایی فعلی بوده است که قرآن مجید حرام کرده است، بعد حمل و نیشه و انصاب و ازلام، ازلام نوعی همین بختازمایی بوده است. آیا ما میتونیم یه راحلی پیدا کنیم در اون جاهایی که هست و واقعا یه شکل اسلامی بهش بدیم؟ حالا الحمدلله بعد از انقلاب ما مورد ابتلامون نیست، ولی خب بعضی جا هنوز مورد ابتلاه، این اماد حکم شرعیش معلوم بشه. و اما نوزدهم مسئله مزاربه، چیزی که لابلای یکی از بحثا به طور ضمنی اشاره شد ولی مستقلن هم با بحث مشهور این است، مضاربه باید با طلا و نقره باشه. فقط با اسکناس چه میشه؟ مشکور و معروف بین علما شاید اجماع هم باشه این از مزاربه در کار تجاریه. آیا در مسائل تولیدی هم مزاربه میشه کرد؟ بله، یه مقدار اشتراک دارن ولی تفاوتاش دارن عرض میکنن. میگن با مسائل دوازده هم اشتراک دارن ولی تفاوتاش دارن عرض میکنن. مزاربه غیر از مسئله نقدین میگن منحصر به تجارت. آیا ما میتونیم سرمایه بدیم یک کسی برامون دامداری بکنه 50% او ببره 50% ما؟ یعنی سرمایه گذاری و دامداری. در فقه سنتی ما میگه نه، مزاربه فقط امور تجاری. در زراعت میتونیم ما در مسائل زراعی غیر از مزارع و مساواه آیا میتونیم؟ و از همه مهمتر در مسائل تولید صنعتیه، کسان بیان سرمایه گذاری بکنن در تولیدات صنعتی، کارخانه ها احداث کنن، سرمایه سهام شمال ما، کارخانه رو به جریان بندازیم، اونهایی که مدیریت کارخانه و تولید دارن سهمی ببرن از درآمد، ما هم که صاحب اون سرمایه هستیم اونم سهمی ببریم. در حالی که میگن مزاربه باید در امور تجاری باشه، آیا راهی داریم در امور صناعی تولید صنعتی مزاربه رو بیاریم؟ و اما بیستم، در مورد غنایم جنگی که در جنگ تحمیلی زیاد میامدن سوال میکردن که معروف این است غنایم منقول باید بین مجاهدین تقسیم بشه. خب این غنایم منقول فرض کنیم یه عده مثلا تانک ها و توپ ها و هواپیما ها و امثال ذلک و حکومت اسلامی به غنیمت گرفت، آیا این تانک ها و توپ ها هم باید بین مجاهدین تقسیم کنیم یا بفروشیم پولش رو اینا بدیم؟ و همچنین سایر غنایمی که به دست میاد، یا بگیم نه این بحث غنایم مال اون زمانی بوده که جنگجویان اسلام خرجشون با خودشون بوده میرفتن میدان، با هزینه خودشون به میدان میرفتن، گاهی هم حکومت اسلامی کمک میکرد و گاهی هم نمیکرد. ولذا گفتن للفارس که سهمان سوار دو سهم از غنیمت بشیدن، پیاده یه سهم. آیا حالا میتونیم اینو بگیم پیاده چی کارش الان مشکل تره؟ دلیلش این است سواره با خودش اسب میآورد، اسب با مخارج خودش بود، کمان که هزینه های دیگر اسلحه خودشون تهیه می کردن. بگیم اصلا در شرایط فعلی که تمام هزینه ها بر دوش حکومت اسلامی هست، در شرایط فعلی احکام غنیمت منصرفه. اصلا اینا در تمام سال نظامی ها حقوق از دولت می گیرن، اون وقتا که این خبر نبوده. پس ادله غنائم تنصرف عن الغنائم فی عصرنا و زماننا. آیا این بگیم یا نه الان هم بگیم با تقسیم بشه؟ و اگر تقسیم باید بشه همه اینها رو قیمت کنیم، هواپیماها، تانکها، فلان فلان، یا فرق بگذاریم بین اصطلاحهایی که فقط مورد استفاده حکومت میتونه باشه نه مورد استفاده نفرات، تفصیلی قائل بشیم بین انواع سلاح‌ها. خب این مسئله غنیمت هم این مسئله اقتصادی است. در جنگ‌های عصر ما محل ابتلا و مشکل و مبهم. و اما مسئله 21، آیا میشه اجرای عقود و صیغه عقود با تلفن، رادیو، تلویزیون امثال ذلک انجام داد؟ کسی گوشی تلفن برمیداره میگه به تو، اونم در 1000 فرسخ اون طرف میگه اشتغل جور. خب خیال مجلسش چی میشه؟ اون مجلسش و مجلس میخواد یا نه؟ اگر صیغه طلاقی رو با تلفن جاری کردن، اون سر خط تلفن رو شاهد عادل گوش میداد، آیا حضور شهود در اینجا صادق است و این عقد تلفنی یا طلاق تلفنی شرایطش جمعه؟ یا بگیم نه، نه بیعش صحیح هست و نه طلاقش صحیح هست و نه وقفش صحیح هست و با تلفن نمیشه کاری کرد، یا میشود کاری کرد. و همچین اگر کسی با تلفن اقرار کنه، آیا اگر با تلفن اقرار بکنه قاضی گوش بده؟ بله. احسن، میخوام ببینیم این حضور تلفنی حضور هست یا نیست. اگر کسی بگه حضور معنیش این است مشافه بودن، خطابات مشافه، مخاطب بودن، الان این کسی که اون پشت خط تلفن مخاطب من حضوره، حضور کل شیئن به حسبه، حضور کل شیئن فی کل زمانه به حسبه، مبینه در مداخل کار فکر من همین بشود که نه طلاق تلفنی هم حضور داره صدق میکنه، شاهده اون عدلین هم اگر بشنون که من که بعض از آیون هم ظاهرن این مسئله رو فتوه داده. حالا تصمیم هنوز هیچ کدوم رو نگرفتینا، من اینا رو میگم برای این که افکار آماده بشه، حداقل کلیات رو و مبانی کلی رو بتونیم اینجا پیاده کنیم. و اما مسئله 22 که باز تازگی از ارشاد آمده بودند و سوال ازش میکردن، حق التعلیف و حق الاختراع و حق الاکتشاف، سه حق است در زمان ما پیدا شده سابقا. نه، زمانی که چاپ نبود حق التعلیف نه، حالا چاپ میخوان بکنن، یک کتابی ممکنه تبدیل به یه سرمایه عظیم بشه، دفتا بار چاپ بشه، بازده اقتصادی داشته باشه. آیا واقعا اون مؤلف میتونه حق و تعلیف برای خودش حفظ کنه؟ این داخل کدام یک از حقوق شرعی است؟ کجا داریم یه همچنان؟ بنده یک کتاب دستم آمده خریدم، میخوام از دوش چاپ کنه، به شما چه مربوط؟ و از این مهمتر حق الاختراعه. من یه اختراعی کردم، رفتم ثبت کردم، این کس حق نداره اگر این اختراع من دستش آمد بره بسازه. حق الاکتشاف، من یه منطقه رو کشف کردم فلان چیز درش، یعنی حق نداره. اکتشاف، اختراع، تعلیم، اینو به یه عبارتی دیگر امروز بیان میکنن، میگن مالکیت منحصر به مالکیت مادیه یا مالکیت معنوی هم نوع من الملکیت. مالکیت معنوی هم چیه؟ مالک فکر من در معادن بوده، در غیر معادن من کشف کردم یه مسئله رو، مثلا در باره طب داروی کشف کردم، در دارو که اختراع نمیگم، نه در دارو نبوده، من یه داروی برای سرطان کشف کردم، نمیگن اختراع که اختلاف من صنایه، یه داروی ضد سرطانی کشف کرد و رفتم اینو ساخت. شما هم نمونه دارو خریدی و مثلش یاد گرفتی ساخت. بعضی ها هستن زود اجزای ترکیبی رو کشف میکنن. نقل میکردن یه طبیبی بود در یکی از شهرها، یه داروی براش آوردن و گفتن این اجزای ترکیبیش چیه؟ ندیده بود این دارو، یه ذره زد زده مونه، یه جز مونه، یه جز مونه، یه جز مونه، یه جز شم مردده، چون اون جز مردد تم نه. ولی ولی در فقه ما چیزی به نام حق الاکتشاف نیست، چیزی به نام حق التعلیف نیست، چیزی به نام حق الاختراع نیست. حالا از کردم یه تعبیر دیگری داره، مالکیت حتما باید بر عین خارجی باشد، یا مالکیت بر مسائل فکری هم صادقه. تعبیر میکنن مالکیت معنوی آیا ما چیزی به نام مالکیت معنوی داریم یا نداریم؟ لقائل من یقول به این که آقا ملکیت شارع احکامش رو بیان کرده، موضوع شما باید از عرف بگیریم. امروز در عرف عام چیزی به نام ملکیت معنوی داریم. توجه فرمودید. خب باقی ماند چند اسم خوندیم تا اینجا؟ 22. 23 بگم نیست اول مطلب تمام میکنم. 23 مسئله شخصیت حقوقی. میدانید شخصیت دو رقم داریم امروز، شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی بنده شما آقا یه موجود خارجی انسان، حقیقتا انسان میتونه مالک بشه. اما یه وقت شخصیت حقوقی درست میکنه، دولت چیه؟ شخص حقیقی که نیست، یعنی تمام املاک این مملکت مال آقای هاشمیه که نمیده، مال عنوان دولت. این عنوان شخصیت حقوقی میشه. حالا خیلی از مؤسسات صرف میکنن، دولت که جای خود داره، ما آمدیم یه جمعیتی تأسیس کردیم به نام جمعیت خیریه فلان و رفتیم هم تو ثبتش کنیم. این شخصیت خیریه ما مالک میشه در دنیای امروز، معامله میکنه از طرف رو میبخش، سود میبره، سرمایه گذاری میکنه. آیا شخصیت‌های حقوقی که در دنیای امروز پذیرفته است، مثل هیئت فلان، جمعیت خیریه فلان، مؤسسه کذا و کذا، اینها رو ما میتوانیم درست کنیم مالک بشن؟ بنده و شما که عضو هیئت مدیره هستیم مالک نیستیم، ما مؤسسه مالکه، جمعیت مالکه، هیئت مالکه و دولت هم که خب مسئله مالکیت دولت هم خودشه بخشیه. این سه بخش از چهار بخش تمام شد. من میخواستم بخش چهارم هم بگم، وارد بشین در مباحث بعد از این فهرست وارد بشین، که امروز متاسفانه بر اثر این که من گرفتار شدم و دیر آمدم، انشاءالله فردای مقدار زودتر هم حرکت میکنم که گرفتار اشتباه چیزی نشیم. اول وقت یه رو به ده جدید انشاءالله شروع میکنیم و بعدا هم عرض میکنم. بعضی ها گفتن چه کتابایی ما مطالعه کنیم؟ فعلا کتابی نداریم که من میگم مطالعه کنیم، ولی در مباحث بعد که رسیدیم میتوانم کتابایی رو هم عرض کنم برای اینکه مطالعه بفرمایید.